ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 24 فروردین ماه در آخرین ساعت جمعه شب شب تعطیل به سر می‌بریم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما اولین بخش در مجله شبانگاهی مثل همیشه خبرهاست. همراه می‌شیم با همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم آزاد. سلام شنوندگان رادیو فردا. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز تصمیم خود در مورد اقدام احتمالی در سوریه را اتخاذ نکرده است، اما چنین تصمیمی در دفاع از اصول و قواعدی خواهد بود که همه ما به آن معتقد هستیم. خانم هیلی همچنین در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت رئیس جمهور آمریکا اجازه نمی‌دهد کسی او را به اقدام نسنجیده در مورد سوریه مجبور کند و او علاوه بر تحلیل اطلاعات موجود خواستار مشاهده شواهد در این زمینه است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد بر پایه برآورد ایالات متحده در طول جنگ 7 ساله سوریه ارتش بشار اسد دست کم 50 بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. گزارش ها در مورد استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی در حمله شنبه گذشته خود به شهر دوما در قوطی شرقی واکنش های جهانی را به دنبال داشته و آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حال رایزنی برای چگونگی پاسخگویی به این اقدام هستند. از سوی دیگر دولت سوریه و متحد اصلی او روسیه حمله شیمیایی به شهر دوما را انکار می کنند. احمد خاتمی امام جمعه تهران از افرادی که وضعیت فعلی کشور را با زمان شاه مقایسه می‌کنند به شدت انتقاد کرد و آن را بسیار وقیحانه خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در شهرستان ابرکوه همچنین گفت در زمان رژیم گذشته دین در سطح حاکمیت استقلال و آزادی وجود نداشت و به گفته او فضای خفقان بر کشور حاکم بود. در اعتراض‌های سراسری دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران بخشی از معترضان شعارهایی در حمایت از حکومت پهلوی سر دادند و از وقوع انقلاب 57 ابراز پشیمانی کردند. رضا شاه روحت شاد، چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم از جمله شعارهایی بود که در این تجمعات اعتراضی شنیده می‌شد. از مجموع 177 سد مهم سراسر ایران 73 سد ذخیره آبی کمتر از 40% ظرفیت خود دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این 73 سد 28% ظرفیت سدهای مهم ایران را تشکیل می‌دهند که سدهای شهید رجایی، زاینده‌رود، ساوه و ملا سد را از جمله آنهاست. همچنین 17 سد دیگر که 28% ظرفیت سدهای مهم را در بر می‌گیرد بین 40-50% ذخیره آبی دارند که شامل سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون سه می‌شوند. 33 سد کشور هم که 25% ظرفیت سدهای مهم را به خود اختصاص دادند نیز بین 50-70% ذخیره آبی دارند. دفتر مطالعات پایه منابع آب در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت بارندگی ایران اعلام کرده در 7 ماه اخیر میزان بارندگی در کشور حدود 50% کاهش داشته. و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در آخرین گزارش ماهیانه خود متوسط قیمت نفت ایران در ماه مارس یعنی اسفند و فروردین را 62 دلار و 23 سنت در هر بشکه اعلام کرد که نسبت به ماه پیش از آن 0.1% افزایش دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در پیش‌بینی‌های خود قیمت‌های نفت در سال 2018 را کاهش داد. بر اساس این پیش‌بینی قیمت نفت سنگین ایران در سال 2018 63 دلار و 84 سنت برابر شده که از پیش‌بینی ماه گذشته آن 30 سنت کمتر است. آزاده.
خیلی متشکرم از تو وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه 100% استان سیستان و بلوچستان با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند.
اون بحث تامین آب برای سیستان یک طرحهای فضایی گفته میشونه از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا. این رو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی اهل کردستان در دیوان عالی کشور.
در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده که از خود حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار میگیرند. دادگاه باید مستقل باشه.
43 وزیر و مقام ارشد دولت نهم و دهم احمدی نژاد را به جولان دادن به عنوان عوامل فتنه متهم کردند.
پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولیه را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمانید. خبرگزاری‌های ایران از خشکسالی سرتاسر استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند. رئیس گروه تحقیقات هواشناسی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفته 100% گستره استان از سال گذشته دچار خشکسالی شده، در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید. تنها منبع اصلی آب شمال سیستان و بلوچستان رود هیرمند است که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بنابر گزارش‌ها به دلیل قطع آب هیرمند خشکسالی و احتمالی نابودی کشاورزی منطقه به اوج رسیده. و نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خواهان مطالبه حقابه هیرمند به صورت جدی از کابل شده. در این زمینه بشنویم گفتگویی رو که همکارم بکتاش خمسه‌پور داشته درباره این خشکسالی با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ.
ما اونجا با دو تا پدیده مختلف روبرو هستیم. یکی بحث خشکسالی یا تغییر اقلیم، خشکیدگی است که کل اون محدوده جنوب شرق ایران رو به صورت خیلی شدید در بر گرفته. یعنی ما موقعی که میگیم اثر خشکیدگی و یا خشکسالی بلند مدت توی ایران، میگیم از البرز به سمت خلیج فارس، از زاگرس به سمت مرز شرقی. تلاقی این دو تا، یعنی جایی که بیشترین شدت وجود داره میشه جنوب شرق ایران، راه محدوده سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان صورت خیلی شدید با این پدیده روبرو هستند. مثلا میذاره بالاتر از سیستان تو همین جنوب خراسان که یک جایی بوده شرایطش باز بهتر از سیستان بوده. حالا همونجا هم در همین 5 سال گذشته نیمی از روستاها کاملا خالی شده، رسما این اعلام شده بود. حالا اونجا که اصلا ارتباطی با موضوع آب هیرمند نداشته و بحث حالا مشکل حقابه و اینها نیست دیگه، اون نشون میده که بدون این ماجرای هیرمند هم این شرایط میتونست خیلی ناگوار باشه. این لااقل میتونست مثل اون وضعیتی باشه که توی خراسان جنوب رخ داده. اما خب رعایت حقابه هیرمند به صورت محدود در یک مناطق مشخصی از سیستان که از مناطق کوچیکی هم نیست قطعا مؤثر خواهد بود و خب باید پیگیری بشه از طرف ایران.
خشکی دریاچه هامون و قطع آب رود هیرمند، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، کمبود بارش‌ها، گرمای زیاد و تبخیر بیش از اندازه عادی استان سیستان و بلوچستان، این استان رو با گرفتاری‌های بسیاری در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین کشاورزی روبرو کرده. با توجه به این همه گرفتاری‌ها در عرصه‌های گوناگون برای چنین استانی چه کار میشه کرد؟
ببینید اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمنداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمین های تاباوری آسیب پذیری. یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است، به سرعت دچار قهقرا میشه، یک جایی نه، مؤلفه های تاباور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاباور هم مؤلفه های اقتصادی. خب ممکنه ما اگر عدد و رقم حساب کنیم در کالیفرنیا اصلا خشکسالی بیشتر از سیستان بوده، اما خب خیلی فرق میکنه چون کالیفرنیا خیلی پولداره و سیستان خیلی فقیره. کالیفرنیا مؤلفه های تاب آوریش قویه، برعکس سیستان مؤلفه های آسیب پذیریش. اساساً سیستان جای آسیب پذیری بوده. بدون خوشسالی هم بدون این ماجرا هم خیلی جای ایدئالی برای زندگی و معیشت نبوده سیستان. حالا این عارض شده برام یک نمونه تیپیک، یک مدل کامل از قهقرای سرزمین است که تحت تاثیر فعالیت همه مؤلفه‌های آسیب زننده قرار گرفته که اون به اصطلاح پیشرانه و کاتالیزور اینها اون تغییر اقلیم و خوشسالی بوده. بدون اینها هم سیستان عرض کردم جای ایدئالی نبود. حالا با خوشسالی دیگه تمام اون مؤلفه‌های آسیب پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چه کار میشه کرد؟ خب قطعاً بحث اول تامین آب، یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یه کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تراق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا. مهمترینش هم رود هیرمند است که خب قرارداد داریم، جریان طبیعی بوده اینا. اون طرف ولی افغانستان هم به هر حال حرفای خودش رو داره برای گفتن و اونها هم این که ما یه قراردادی داریم تحت عنوان اون قرارداد هلمند یا هیرمند، اون قرارداد خوبی هم هست، به نفع دو طرف هست. منتها الان افغانستان من تصور میکنم بیجا به این صراحت رسما اعلام نشده که خواستار بازنگری در اون هست، چون میخواد به تجارت آب روی بیاره، توقع داره که ما این آب رو گرانتر بخریم، پول براش بپردازیم، یا شاید موارد اینچنینی، چون به هر حال اون دست بالا داره و برگ برنده اونجا در اختیارش هست. به هر حال ما این بحث تامین آب برای سیستان یک طرحهای فضایی گفته میشه از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا، این رو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
آقای کرمی اشاره کردین به خلیج فارس، با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان از استانهای دریایی ایرانه، سواحل دریا و آبراه فارس رو داره، چرا باید چنین استانی با خشکسالی روبرو باشه؟
ارتباطی نداره، یعنی دریا آب شور هیچ کارش نمیشه کرد. همه این ساحل ما 1500 کیلومتر ساحل داریم اون پایین، خب همش هیچ جاش با آب دریا که آبیاری نمیشه، یعنی با آب دریا شما نمیتونید کشاورزی کنید. اینها به صورت محدود جایی که کشاورزی داریم مثل نخلستان و بوشهر آبش از بالا میاد، از یک رودخونه‌ای که از اون بالا دالکیون که از اون بالا میاد. دلیلی نداره، چون شما اگه بخواید بگیم ما مثلا شیرین سازی کنیم آب دریا رو، یک آب خیلی گرونی خواهد بود، حتی برای شرب هم گرونه، شما قرار نیست باش کشاورزی بکنید. و صرف بودن در کنار دریا دلیل ایجاد بارش نمیشه، چون به هر حال بارش اونجا متوسط الان کم حدود 100-150 میلی متره با وجودی که کنار دریاست. اینها نیست، به هر حال اونجا باید مزیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کنه. یک راهش آب و کشاورزی ایناست، گرچه من فکر می‌کنم این گران‌ترین راهشه. شاید به هر حال ما بگیم بپذیریم که مزیت کشاورزی اونجا خیلی کم شده، ما اگر می‌خوایم اونجا به عنوان یکی از زیستگاه‌های مردم ایران باقی بمونه، بعد بریم سراغ حالا فعالیت‌های دیگه. به هر حال باید برای مردم محلی معیشت جایگزین تعریف بشه.
ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
باز دوباره داریم رو به تابستون میریم و روزخانی و مرثیه خانی در مورد کمبود آب شرب مطرحه. چند روز دیگه باید مسئله حجاب مطرحه. این گرفتاری کشوره. آخه با کی طرفت شما؟ فکر میکنین این دوره مال 50 سال قبله؟ نفس بکشید، مردم از طریق اینترنت و اطلاع رسانی در جریانن. چرا اینجوری میکنید با مردم؟ چرا واقعیات رو نمیگید؟ بگید آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباهات زیادی کردیم، مردم به فلاکت رسوندیم، حالا عاجزانه از مردم خواهش میکنیم آب کم بخورن. اینجوری بگید.
من یک شهروند عادی هستم که از ارومیه تماس میگیرم، یه مغازه دارم. از سال 88 که این آقای احمدی نژاد یارانه ها رو تنظیم کرد به اصطلاح خودش و هزینه های برق و آب و گاز و همه چی رو زیاد کرد، به خدا ما روز خوش نداریم. هر چی در میاریم تو مغازه باید خرج برق و گاز و این چیزا زیاد بکنیم و هیچ پسندازی برامون باقی نمیمونه که دیگه بخوایم اصلا زندگیمونو بگذرونیم.
حکومت دینی فاقد آزادی و دموکراسی است و انتظار مردم از این حکومت خوابی پریشان است و تو انتظاری بی سبب زین خواب بی تعبیر داری.
آقای خامنه‌ای، مردم در بند گرفتار ایران با زبان رادیو فردا، با فریادهای خیابونی، با رسانه‌های مجازی و غیره به شما و اصحاب شما به عناوین مختلف اعتراض میکنه. که کار شما و باند شما فاسد، ناکارآمد، نااصل است و خلاف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام بگذارید، @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه بدیم. حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی اهل گستان کردستان ایران، در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام او از جمله عضویت در حزب کموله عنوان شده. عفو بین‌الملل قبلا گزارش داده بود رامین حسین پناهی به همراه 3 عضو دیگه این حزب در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتاده و بعد از زخمی شدن در تبادل آتش دستگیر شده، اما وکیل او گفته موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده. آقای حسین پناهی از تیر ماه سال 96 در بازداشت به سر میبره و به قاضی دادگاه گفته در زندان شکنجه شده. همکارم مهتاب وحیدی‌را در گفتگوی با حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، درباره جزئیات اتهام او پرسیده.
روز 20 فروردین من به شعبه 39 از دیوان عالی کشور که مستقر در شهر قم هست مراجعه کردم و شوربختانه رأی رو عیناً ابرام کردم. علارغم این که ما دلایل بسیار قانع کننده ای دال بر نقض یا ابطال دادنامه بدوی به دیوان عالی کشور داده بودیم، اما به این موضوعات و دلایلی که ارائه کرده بودیم توجه نشده بود. از جمله این که رامین حسین پناهی در جلسه رسیدگی 25 دی ماه 96 مدعی شکنجه خود بود که میبایستی دیوان پرونده رو نقض میکرد و برای رسیدگی به این مسئله پرونده رو به شعبه هم عرض ارجاع میکرد.
آقای احمدی نیاز، اتهام موکلتون و مصادیق مطرح در پرونده دقیقا چه بوده؟
ببینید، اتهام بقی موضوع ماده 287 از قانون مجازات اسلامی و ایزن اقدام علیه امنیت ملی کشور هست. بنابراین وقتی که ما اتهام بقی ماده 287 رو لحاظ میکنیم، دارای یک سری شرایط، عناصر و مؤلفه های این هست که بایستی هر کدوم از اینها در نظر گرفته بشه. در گذشته ما اتهاماتی چون محاربه مفسد فی الارض داشتیم. در تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 اتهام یا جرم بقی در نظام کیفری ایران استقرار پیدا کرد و بقی فرقی که با محاربه داره در این است که بقی علیه حکومت محسوب میشه. لذا چون طرف دعوای ما حکومت بود، حکومت میبایستی از بردباری و تولرنس برخوردار باشه، چون یک حکومت هست و این فرد معترض کار کرد و عمل کرد حکومت هست.
یعنی شما معتقدید اتهام بقی به موکل شما وارد، اما باید با گذشت و اغماز به این پرونده رسیدگی میشد؟
خیر، من هرگز اتهام موکل رو قبول ندارم. اگر دادرسی منصفانه و عادلانه می بود که متاسفانه چنین نبوده است، موکل از این اتهام رهایی پیدا می کرد.
آقای احمدی نیاز، کدوم بخش از روند دادرسی رامین حسین پناهی از نظر شما غیر منصفانه و ناعادلانه بوده؟
ببینید، در نظام قضایی ایران ضابطینی که این پرونده رو تشکیل دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده که از خود حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین دادسرا، ضابطین، دادگاه همه در یک کفه ترازو قرار میگیرن. دادگاه باید مستقل باشه، قاضی باید مستقل به موضوع رسیدگی بکنه. لذا این برابری و رسیدگی منصفانه و عادلانه که قاضی مستقل و عادل به این موضوع بکنه در این فرایند وجود نداشته است.
اما موکل شما رامین حسین پناهی در جریان درگیری مسلحانه با ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و حتی در اون درگیری زخمی شده بود. در این باره برای ما بیشتر توضیح میدید؟
طبق اوراق پرونده، موکل و 3 نفر از همراهان وی وقتی که وارد کشور میشن تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران بودن تا وارد سنندج میشن. در سنندج یگان مربوطه صبر میکنه تا این ماشین وارد کمین اونها میشه و بهش حمله بر میشن و همه اینها جز رامین حسین پناهی کشته میشن. بنابراین درگیری مسلحان از طرف اینها انجام نشد، اینها دست به اسلحه نبرده موکل بنده. بلافاصله در اون حادثه همیشه مچو و بیهوش میشه. در این حالت حتی هیچ کدوم از یگانهای سپاه پاسداران مصدوم یا مجروح نشد. مطلب این یک درگیری متقابل بین دو طرف نبوده که در اون درگیری ایشون دست به اسلحه برده باشه، چنین چیزی نیست. اگر تحت عنوان عضویت در حزب کمال متهم شده است، سزای چنین عضویتی در نظام حقوقی ایران میتواند حبس باشد نه مجازات اعدام.
آقای احمدی نیاز، در بخش اول صحبتاتون اشاره کردید که موکل شما رامین حسین پناهی در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. در این باره جزئیات بیشتری برای ما بگید.
موکل مدتی در اختیار سپاه پاسداران بود که اونجا اصلا شکنجه نشده بود. در جلسه رسیدگی 25 دیما در حضور قضات محترم شعبه موکل اعلام کرد رسم که شکنجه شده و آثار شکنجه هم در بدن وی قرار دارد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد و خود بنده هم از قضات دادگاه هم درخواست رسیدگی به این موضوع کردم. چنین امری نسبت به موکل متاسفانه واقع شده بود.
حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی بود. او حکم اعدامش به عنوان یکی از زندانیان اهل استان کردستان در دیوان عالی کشور تایید شده به اتهام از جمله عضویت در حزب کمله. مهتاب وحیدی راد با وکیل او گفتگو می کرد.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر را نمی بینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه، میبایست یک تضمین ها یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
این برنامه رو شنبه خواهید شنید به خصوص در مجله شامگاهی به عنوان اولین پخش و در مجله نیمه شب بازپخش اون رو خواهید شنید. در ادامه آخرین گزارش رو بشنویم در مجله شبانگاهی این جمعه. 43 تن از وزیران و مقام‌های ارشد دولت نهم و دهم دولت محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده او را متهم کردند که به نوعی زمینه آنچه که آنها جولان عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخته نظام خوانده‌اند را فراهم کرده. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته انتقادهای تندی علیه قوه قضاییه و همینطور مسئولان عالی رتبه کشور از جمله رهبر ایران مطرح کرد. از رضا ولیزاده بشنویم.
در بیانیه انتقادی 43 نفر اشاره مستقیمی به نام محمود احمدی نژاد نشده، اما خبرگزاری فارس آن را خطاب به آقای احمدی نژاد دانسته است. امضا کنندگان بیانیه هم با ارجاعهایی که به فعالیت‌های انتقادی محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر دادند، مخاطب خود را مشخص کردند. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد و انتقادهای وسیعی از قوه قضاییه مطرح کرد. انتقادهای از این دست:
امروز در شرایط خوبی به سر نمیبریم. دستگاه قضایی که باید محور عدالت باشه و پایه‌گذار عدالت باشه به طور کامل از این مسیر خارج شده.
و پیشبینی‌های از این دست:
من تردید ندارم که شرایط اصلاح خواهد شد. بهار در راه است. امیدوارم اینها هم توبه کنن، به دامان ملت برگردن، رفتار خودشون اصلاح کنن، اینقدر ظلم نکنن، اینقدر حقوق ملت رو تضییع نکنن.
او حتی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هم بی‌نصیب نگذاشت.
رهبری هم چه میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. چیکار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه؟
علاوه بر اینها او در چند نوبت نامه‌های انتقادی به آیت الله خامنه ای نوشت. البته رهبر جمهوری اسلامی هم انتقادهای او را بی پاسخ نگذاشت.
ادهی بی انصافی می کنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد.
یا این پاسخ:
کسانی هستند که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره. این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
43 نفری که بیانیه انتقادی خطاب به آقای احمدی نژاد را امضا کردند از او خواستند تا از اقدامهایی از جمله نامه پراکنی های غیر متعارف، طرح خواستهایی مانند برگزاری زود هنگام انتخابات، ترجیح مسائل شخصی و گروهی بر مصالح ملی، التهاب آفرینی در جامعه و پیشبینی بیپایه در مورد اتفاقات آتی دست بردارد. از دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بیانیه 43 تن از وزیران و مدیران دولت‌های نهم و دهم به محمود احمدی نژاد میتواند با دو هدف تهیه شده باشد.
هرچند این افراد همگی به نوعی با آقای احمدی نژاد همفکر بودند یا همسو بودند در عمل، ولی نمیخوان هزینه‌ای رو که مواضع اخیر آقای احمدی نژاد ایجاد میکنه رو درش شریک باشن و به نوعی میخوان آینده سیاسی خودشون رو بیمه کنن، چون پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولی را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه. چرا میگم به لحاظ روانی؟ چون آقای خامنه‌ای و کل جریان اصولگرا هم از احمدی نژاد به شدت حمایت کردن و هنوز هم آقای خامنه‌ای نمیخواد با احمدی نژاد برخورد تندی بشه، سعی میکنه دوروبریاش رو بزنه، ولی این جماعت شاید فکر کردن که بوی برخوردهای تندتری میاد و میخوان در واقع خرجشون رو زودتر جدا بکنن. البته یه فرض دیگه هم هست که میتواند این باشه که کسانی که دورخیز کردن به حکم آقای خامنه‌ای برای زدن احمدی نژاد در صورت لزوم که میتونه زمانش نزدیک باشه، دارن به قول معروف رو نقطه هدف آتیش میریزن که به لحاظ روانی فضای افکار عمومی رو برای این مسئله آماده بکنن. اما من فکر میکنم بیشتر اون فرض اول رو باید در نظر گرفت که این افراد فرصت طلبانه و یهودوار در واقع دارن موقعیت شخصی خودشون رو بر سخنان و مواضعی که میدونن جدا از هر نوع ارزش گذاری و برخورد دوگانه‌ای که احمدی نژاد داره ولی بسیاری از این انتقادات وارد هست، حساب خودشون رو میخوان در درون نظام جدا بکنن از احمدی نژاد و نه در افکار عمومی که جاهایی هم همدلی داره با این سخنان جدا از قائلش که اعتقادی به قائلش احمدی نژاد ندارن.
دولت‌های نهم و دهم دولت‌های پر عزل و نصبی بودند. محمود احمدی نژاد 13 تن از وزیرانش را عزل کرد. اگر این 13 تن را از شمار امضا کنندگان بیانیه انتقادی کم کنیم، باز هم میماند 30 تن که بیشترشان از یاران نزدیک احمدی نژاد بودند. یارانی که عمر رابطهشان با محمود احمدی نژاد تنها به دوران ریاست جمهوری او محدود نمیشد و بیشتر آنها حتی تا یک سال گذشته هم که زمزمه های حضور احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد در کنارش بودند. اما چه کسانی بیانیه انتقادی علیه محمود احمدی نژاد را امضا کردند؟ تقریبا همه چهره‌های شاخص دولت‌های نهم و دهم از جمله صادق محصولی وزیر کشور، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی، رستم قاسمی وزیر نفت، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، مصطفی نجار وزیر دفاع، کامران دانشجو وزیر علوم، مهرداد بزرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و چهره‌ها و نام‌هایی همتراز این افراد. حالا که محمود احمدی نژاد تا این حد تنها شده، چه سرنوشت سیاسی در انتظار اوست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به عبارتی میشود گفت از اینجا رانده و از اونجا مانده. یعنی آقای احمدی نژاد به علت اینکه فقط از یاران خودش دفاع میکنه، افکار عمومی حداقل به نظر میاد که بهش اعتمادی نداره، در حالی که اگر همین سخنان رو فرد دیگری میزد شاید به شدت مورد استقبال افکار عمومی قرار میگرفت. اون احمدی نژاد هم تا حالا علامتی نشون نداده که از خارج از دایره خودش دفاع بکنه یا این حرفا رو به نیت خیرخواهی مطرح کرده باشه.
محمود احمدی نژاد باور دارد مخالفان او به زودی از قطار انقلاب پیاده میشوند.
با همت ملت خیلی زود اینها رو از قطار انقلاب بیرون پرت خواهند کرد.
این روزها آقای احمدی نژاد و بازمانده دوستانش برای بست‌نشینی در اعتراض به زندانی شدن آقایان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان او به امامزاده صالح می روند. اما ممکن است او را به امامزاده صالح همراه ندهند، چرا که روز جمعه عبدالعلی گواهی تولیت امامزاده صالح گفت تا امروز این بست‌نشینی را تحمل کرده اما از این به بعد تحمل نمی کند و این افراد را راه نمی دهد.
درباره بیانیه 43 وزیر و مقام ارشد دولت نهم و دهم دولت محمود احمدی نژاد شنیدید که خبرگزاری فارس منتشر کرده و او را متهم کردند که زمینه جولان عوامل فتنه رو فراهم میکنه. رضا ولیزاده گزارش میداد. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که بعد از این هم همچنان با ما بمونید تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه.